بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل أحدكم عملا فليتقن. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصت کوتاهی رو در این جمع مستطاب باش. از سروران و بزرگواری که باعث و بانی این نشست بودن من خواسته باشم نام ببرم، از تک تک اون بزرگواران قدری طولانی میشه، یه بخشی رو سلیق گرامی هم از آقای حسینی نام بردم، دیگه من عذرخواهی میکنم. موضوع گفتگوی کوتاه من با شما فقه الحکومه، تمرکزی ضرور، یه همچون چیزی، چون گاهی بعضی از دوستان مثلا که بعدن گوش میکنن دنبال این هستن که بگم عنوان بحث چی بود، روی این بحث ما با شما گفتگو داشته باشیم. به هر حال مناسبت نشستم کاملا با این موضوع لصیقه و ارتباط وثیقی داره. ضرورت ورود به رشته ها گرایش برای من مهم نیست چه تعبیر بکنم، چون همه اینا درسته. برای اینجور بحث ها میدونید برمیگرده به ضرورت تمحض و تمرکز. یعنی اگر ما در بحث های معرفتی سه مرحله معرفت تصور کنیم، یک مرحله اطلاع، یعنی یک کسی نسبت به یک دانشی، رشته‌ای، گرایشی اطلاعاتی به دست میاره، مثلا در فقه شرح لومه رو میخونه، در اصول معالم رو میخونه، میشه مطلع، یه چیزایی یاد میگیره. مرحله بعد وقتی است که طرف آنقدر جلو میره که متخصص میشه در اون دانش. متخصص میشه یعنی میتونه نظر بده، نظر فنی، نظر قابل دفاع، نظری که بتونه در اون جمع مرتبط مطرح کنه. متخصص دیگه من چه توضیح بدم، صاحب نظر میشه. وقتی فرض کنید یه استادی در ادبیات صاحب نظره، ابن هشام میگه الف لام موصول، حرف او میگه اسم، استدلال میاره، دلیل میاره، اونو رد میکنه، این میشه متخصص دیگه. امروز خوب دیدید رو تخصص خیلی مانور میدن و ما در اسلام از همون صدر اسلام مدارس تخصصی داشتیم و اهل مدرسه تخصص بوده. جناب شیخ مفید حیفم میاد این روایت رو تو کمتر دیدم مطمئن نظر قرار بگیره، جناب شیخ طوسی در اختیار و معرفت رجال نقل میکنه در حالات هشام ابن حکم که یه نفر شامی آمد خدمت امام صادق، گفت که من سوالاتی دارم، شما جواب منو بدید. امام فرمودن که فعقبلش قال ابو عبدالله فی مازا، سوال چیه؟ قال فی القرآن. من چون طولانیه بنا دارم کوتاهش کنم، بعد حالا آدرس هست مراجعه میکنی، بعضی واژه هاشم میخونم که خواستید دست بیارید. گفت من سوالم راجع به قرآنه. امام فرمودن یا عمران، عمران ابن اعین برادر زرار است، دونک الرجل، این مرد سوال داره. اون مرد شامی گفت که من از شما سوال دارم نه از عمران، من از شما میپرسم، شما حواله میدید به شاگردتون. امام فرمودن که خیالت راحت باش، این قلبت عمران فقط قلبتنی. البته تعلیق به محاله، هم جزاش محاله، هم نه که اگر واقعا غلبه میکرد بر امامم غالب میشد. فهمیدم که اگر بر عمران غالب شدی بر منم غالب شده فرض کن. خب عمران سوال قرآنیشو از ببخشید اون مرد شامی سوال قرآنیشو از عمران کرد و پاسخ گرفت. بعد گفت که اریدو که اریدو یا ابا عبدالله قنازل که فل عربیه، سوال نحوی دارم، صرفی دارم. حالا عربیت اینجا، عربیت گاهی تا 11 تا دانش رو گفتن، دانش عربیت گاهی کمتر گاهی بیشتر، حالا قدر مسلمش لغت. مثلا امام فرمودن یا ابان، ابان ابن تقله، باز به همون ترتیب که فرمودن خیالت راحت باشه، عربیت با عوان هست. ادامه داره، گفت که سوال دارم در فقه، امام حوالش دادن به جناب زراره. سوال دارم در کلام، امام حوالش دادن به مؤمن و طاق از متکلمین برجسته و سطور. گفت سوال دارم در استطاعت، استطاعت همون قضا و قدر، فرمودن تیار یکی از اصحاب کمتر شناخته شده است. سوال دارم در توحید، فرمودن که هشام ابن سالم. سوال دارم در امامت، حالا اینجا دیگه قدری از تخصصم ریستر میشه که حالا میخوام اون سومیشو بگم، میره تو تمحض. امام فرمودن هشام ابن حکم. بعد مرد شامی تو هر مناظره‌ای حالا طبق این نتونست و پاسخ خوبش رو از شاگردان امام گرفت. یعنی میخوام عرض کنم این مدرسه امام صادق یه مدرسه ایست که واقعا تخصص عملی شده، برنامه ریزی شده. اما من روی این قسمت معطل نشم چون کلیاتیست که همه توجه داریم. ما با یه پدیده دیگری مواجهیم، مخصوصا امروز. ببینید من نمیگم امروزه، میگم مخصوصا امروزه، به نام پدیده تمحض و تمرکز، یعنی بعد از تخصص، که این مرحله در واقع سوم مرحله آخره، اونجایی که دیگه طرف باید در یک بخشی از دانشه مورد تخصص خودش متمرکز بشه دیگه. آقایون دورانی که بگیم فلانی جامع معقول و منقوله، امروز بخوان یه نفر رو زمینش بزنن باید بگن که ایشون جامع معقول و منقوله. حتی بگن مثلا متخصص در فقه، خب بله، اما اونی که جواب میده، همه تونم توجه دارید، اینه که انهم فتیتون آمنو به ربهمی باشد اصحاب کف، که اینها یک بخش مثلا از فقه رو دنبال کنن. که اگه دقت کنی در همین حدیث شریف و توحید، امامت، اینها هم به کلام هر سش هست، کلام، توحید، امامت. در این حال امام برای کلام یک نفر رو پیشنهاد میدن برای توحید یک نفر، برای امامت یک نفر. شاید اگر از معادم سوال میکرد، حالا دیگه ادامه نداده، سوال نداشته، امام شخص دیگری رو معرفی میکردن. یعنی من حالا خیلی جالبه، من اول که حدیث رو نگاه میکردم، سالهاست با این حدیث مانوسم، به عنوان مدرسه تخصصی امام نگاه میکردم. الان که دارم نگاه میکنم، دقت بعد از دقت، میبینم باید بگیم مدرسه متمحض امام، متمرکز امام. الان آقایون راحت به شما عرض کنم، شما نمیتونید مثلا یا کسی بگه خب شما خبر نداری، داری مبالغه میکنی. واقعا اینطوره. با همه کارهایی که بزرگان ما انجام دادن، ما چاره‌ای جز تمرکز نداریم. یعنی بگیم این آقا از اول کتاب الطهاره تا آخر کتاب دیات پاسخگوه. بله، ممکنه جواب رو بده، جواب مردم رو بده، جواب مثلا پرسش ها رو بده، اما کارستان بخواد انجام بشه، ما باید بریم به سوی تمرکز و تمحض. یعنی نیروهایی باشن که این کار رو انجام بدن. البته اینجا هم سازکارهاشو باید توجه کنیم که حالا عرض میکنم، هم برخی آسیبهاش. من اول آسیبهاشو بگم چون خیلی کوتاست، نمیخوام معطل بشم. من دو تا آسیب رو تو این نشست میگم. البته در این باره من صحبتهایی داشتم، دوستان میتونم اون صحبتها رو مکمل قرار بدن. یک، تمرکزها، شاخه کردنهای دانش فقه تصنعی، انتزاعی. من الان اگر براتون مثال بزنم که مثال مکرر داره، بعد بخوام مثال فرضی بزنم که خب چیز نداره، مثال واقعی هم فرد و صبح بزرگوار تو حرم هم پیش اومد، من یه چیزی گفتم پخشم شد، خبرگزاریان پخش کردن، بزرگوار فرداش من گفت اتفاقا موضوع خارجی، من همینی که شما کوبیدی و همینی که شما رد کردی. بعد گفتم چی میگی تو اون فقه وقتی میگی خارج فقه فلان؟ دیدم نه، توضیحاتش بد نیست. گفتم خب بهتر بود که مثلا همچون عنوانی به کار میبردی که انتزاعی نباشه. الان یک پدیده ای ما مواجهیم حضرات، تراشیدن عناوین و گاهی کشوندن فقه به یه جاهایی که یه بخشش بر عهده مهندسانه، بخشش بر عهده پزشکان، بخشش بر عهده فلان کارشناس اقتصاده. از اونا که بگذرین، اصل این کار یک ضرورته که به گمان من که بیش از یک سال در خدمت اصدقای نظری شارودی و اخیراً هم دوستان بزرگوار دیگه هستیم، جناب جوان آرسته چون قدمت بیشتری با این بزرگواران داریم عرض میکنم، نام میبرم. خب این فقه الحکومه به نظر ما یه عنوان ساختگی نیست، یه واقعیتیه. حالا اینم فقه الحکومه، فقه حکومتی، تفاوتایی که داره، خود من ترجیح میدم از این تعبیر استفاده کنم. یعنی یه سری مسائل حکومت، حکمرانی به معنای کلانش داره و حالا یه محققی میخواد فقه این رو به دست بیاره. عنوان نباید انتزاعی باشه. دوم، کسانی که عهده‌دار میشن گفتمان این کار رو داشته باشن. من اگر بخوام راحت با شما صحبت کنم، حالا نمیدونم خبرگزاری ها منتشر میکنن نمیکنن برنامه چیه، راحت بگم به شما، ما امروزه افرادی میبینیم که استاد خوب مکاسبن، استاد خوب رسائلن، استاد خوب کفاین، ولی مال بعضی کارا نیستن. اشکالم نداره، بنده برای خیلی از کارها خدا خلقم نکرده، میدونم من وارد بشم خراب میکنم، ولی متاسفانه به خاطر برخی تعارفات و زشت شد و نمیشد و بعدا مزاحم کار ما میشد و گاهی چیزایی که مثلا این برانور گفته میشه، کسانی که گفتمان این کار رو ندارن، حالا چه استاد نداره، چه برنامه ریز نداره، چه محصل نداره، ولذا واقعا کسی که وارد میشه باید گفتمان این کار رو داشته باشه. البته بیشتر از من نخواد که مسئله رو باز کنم. مهم بخش آخر صحبت من شاید بگم مثلا بخش اصلی باشه، عناصر و هر چی میخواد تعبیر کنید، سازکار، عناصر و مؤلفه هایی که در توفیق برای فرقهای دیگه، بگیم فرقهای متمحض دیگه، تمحضگونه لازمه. یک، من اینجوری نوشتم، حدود 7 تا 8 تا نوشتم، سریع عرض میکنم. بیشترم باید به عناوینش اشاره کنم. خدمت اساتید هستیم بزرگان و خدمت شما فوزرا، نباید خیلی وقت رو بگیریم و وقت رو از بین ببریم. یکی بحث اصول فقه قویه. حضرات، اصول فقه ما، اولا که ما نمیخوایم از فقه خارج بشیم. حتی اگر میخواستیم از فقه خارج بشیم، من میگفتم اصول فقه یک محقق باید قوی باشه. اصول فقه اصول فهمه، منطق استنباطه. مگه شما میتونید یک حقوقدان قوی بشید، یک قانونشناس دقیق باشید، حتی یک قاضی سطور باشید ولی اصولتون ضعیف باشه؟ یه دفعه فکر نکنید فضلا، گرچه از شما گذشته دیگه خیلی از اصول رو پیش بردید، من چهره های بعضن میشناسم، اگر جزء دوستانی باشن که میخوان تو برنامه شرکت کنن، خودشون استادن و سالها دارن استادی میکنن. اصول فقه قوی یک پیش نیازه. و لذا تا اینجایی که من خبر دارم، مثلا حسینی بیشتر برنامه رو خبر دارن، برنامه همه بعد از ظهره. این اتفاقی نیست که ما خواسته باشیم روغن ریخته رو نزد امامزاده کرده باشیم، بگیم حالا بعد از ظهراتون. این برای اینه که دوستان بتونن در مثل اصول کار کنن. طبیعی هنوز باید فضلا شما کار کنید، یعنی من از من بپرسید میگم مثلا هر کدوم باید رو سابقه که برای من نختدن 4-5 سال 6 سال باید رو اصول با قوت کار بشه، بعدم در قالب تکمیل مطالعات ادامه پیدا بکنه. اصول فقه قوی نیازه برای رشته های مختلف. شمایی که عرض کردم مثلا تو درون فقهید، نمیخواد از فقه برید بیرون. بحث دیگه اطلاع گسترده از تراث، مجموعه تراث. ببینید تمحض خیلی خوبه دیگه، من گفتم یک ضرورته، بس ضرور، اما گاهی وقتا تمحض به این قیمت تمام میشه که طرف از سایر بخشای مثلا فقه اطلاع نداره، بحریه. و این غلط. مثلا شما در پزشکی ببینید، پزشک یک دوره عمومی میره جلو، تا بعد دیگه میره میشه متخصص، تا اینکه امروزه گاهی چشم چپ یه متخصص داره، چشم راست یه متخصص داره، نمیدونم بازو یه متخصص داره، آرنج یه متخصص. من بازوم درد میکرد چند وقت پیش، خیلی درد میکرد، خیلی این بر اون بر زدم که یه دکتر برم که لااقل مثلا گپ داشته باشه به قول ما. تا رفتم تهران و گفتن ایشون از کجا اومده و روزی چند روز میاد و بقیهش خارج از این حرفا بود، پزشک متوهر و متخصصی است. من رفتم پرش گفتم بله من این قسمت بازوم، قسمت بالا شانم مثلا درد میکنه. آقا من تا مرفق متخصصم، یعنی تا مچ دست تا مرفق، حالا یه دارو به شما میدم انشالله خوب بشه. و خوبم شد اتفاقا. ببینید یعنی حتی اینجوری، یعنی میگم کمپلت مثلا هرچه استخون تو بدنه، ایشون متخصص کل استخوان بدنه. یه همچون اتفاقی ما باید در فقه داشته باشیم. اما این خودش من تو آسیبا نشمردم، اینه که طرف فقط این قسمت رو ببینه. بالاخره یک ارگان، یک نظام بدن، بدن یه سیستم داره، اینا رو باید بتونه. لذا اطلاعات، همون تعبیری که گاهی من میکنم، خیلیاتون آشنا هستید، باید دین رو در یک نظام حلقوی و هرمی فهم کرده باشه. البته وقتش رو روی بخش خاص بذاره و متمحض بشه. بحث سوم مسائل دیگه. من الان داشتم نگاه میکردم برنامه های شما رو برای این بخش آینده، مثلا ترم آینده، کلیات علمی مدیریت که حالا از همین روزا نمیدارم شروع کردید یا شروع خواهید کرد، کلیات علم حقوق که خدمتی که از بهترین اساتید آقای دانشپژوه رو خدمت رو هستیم، روش شناسی بحثای متدیک که معمولا تو حوزه ما نداریم، ما بحث روش‌شناسی نداریم، اصلا بنام نیست حداقل این چند سال کنار بیان. چرا؟ بعضی ها دیدید عهده‌دار شدن اما مثلا حالا ای کاش نشده بودن، میگذاشتن که مثلا اهلش وارد بشن، ولی مکاتب سیاسی قبل و فقه و حکومت، ببینید اینا در واقع حکم مستقیم نداره اثر برای، یعنی مسائل درون فقه و حکومت نیست. اگر بخوام بگیم فلسفه فقه و حکومت است، فلسفه مضاف، خب اینا دیده شده و جزء پیش نیاز هاست. آقایون این برنامه ای که الان شما باش مواجهید از آن نظری چقدر وقته؟ بیش از یک ساله. بله بله، بیش از یک ساله.
14 ماه سرفصل
ها، بله میگن 14 ماه تازه سرفصل ها، پس من خیلی زمان برم تون میگذره، پس این تو باشی نزدیک به 2 ساله آقایون روش کار شده. ببینید کار بشریه، نمیخوام میگم نمره صده و بدون اشکاله، اما بعضی از فضلا وقتی وارد این مجموعه میشن فوری تا یه نگاه میکنه فکر میکنه مثلا این 2 ساعت و ربع یا 1 ساعت و 45 دقیقه دو نفر سه نفر نشستن لب جام و لب جوی و لب یاری بوده با هم یه برنامه ریختن، در حالی که اینطور نبوده. رو کلماتش، رو تنظیماتش، نظم منطقه، من اول پذیرفتم اشکال رو، اما به عنوان کسی که حضور داشته تو جلسات برنامه دقیقه، ولی خب مسلم قابل تکمیله، از نظرات خوب شما استفاده میکنه. رضا برنامه حساب شده یکی از عناصر مهمی که من میخوام عرض کنم اینجا هست، اساتید مجرب و شناخته شده. شما تو بعد از ظهر اسمی رو رو تابلو میبینید از اساتید، اینا همشون منت گذاشتن، حتی کار مال خودشون بوده، زیدی صاحب کار نبوده، ما اینجا میزبان و میهمان نداریم، همه میزبانن، همه میهمانن، همه میزبانن، اینجور بگیم کسی اینجا نیست. از آقای یعقوبی هم به خدمت چون هستیم و حالا میزبانن، ایشون هم به این معنی که من میگم میزبانی ندارن، یعنی همه دارن کار میکنن، برنامه مال همه است. خب اساتید بارها میشد مثلا من زنگ میزدم یا دوستان دیگه زنگ میزدن اظهار میداشتن که ما قبول داریم، حالا به هر حال قبول کردن، یعنی جزء بهترین اساتید، اینو من میتونم شهادتی بدم که روز قیامتم باید از پشش بردیام، قبول کردن. معمولا ما اون تمرکزه تو ذهنمون بوده، مثلا کسی رو انتخاب کنیم که تو این قسمت تمرکز داره، تمحض داره، هم فقهش خوبه، اصولش خوبه، اما اون برم اگر مثلا میگید مکاتب سیاسی غرب و فقه حکومت، واقعا مکاتب سیاسی غرب رو دیده باشه، نه اینکه از ویکی‌پدیا بره در بیاره، کاری که بعضیا میکنن امروز و ورودم میکنن، نه. بحث دیگری که هست، یعنی به عنوان عناصر لازم، استفاده از کارشناس موضوع. ما یه اصطلاحی داریم، نمیدونم شنیدید یا نه، من جای مختلف عرض کردم، درس‌های 2 ضلعی 3 ضلعی. اخیراً دیدم یکی از آقایان توی جمع خصوصی گفته بودن که ما نمیفهمیم یعنی چه این، و مثلا اظهار دغدغه کرده بودن که حوزه داره میخواد از بین بره و ممکنه سنت‌هاش از بین میره، مثلا درس 2 ضلعی درس 3 ضلعی. اینا بحث سختی نیست، حالا قطعا فهمش از مکاسب آسان‌تره، از کفایه آسان‌تره، از متن رسائل آسان‌تره. منظور اینه که بعضی وقتا ببینید ما نمیپسندیم خود استاد وارده موضوع شناسی بشه. خب اینجا ممکنه یه استادی دعوت کنن بیاد و بحث رو قشنگ توضیح بده. مثلا این فرض کنید یه استادیست که بحث موضوع تفکیک قوا، یکی از بحثایی که شما خواهید داشت بحث تفکیک قواست دیگه، حالا کجا مصرف بشه بیشتر به حساب جوان آراسته مربوطه که ذهنشون باید بگم کجا مصرف بشه، و تو فلسفه ها حتما اومده. خب این ببینید یه کسی که واقعا کار کرده، ممکنه پایان نامش باشه، دکتریش باشه، الان کتاب داره، مقاله داره، تو دانشگاه ها شناخته شده است. خب این باید بیاد راحت توضیح بده از کجا اومده، اصلا منظور چیه، چه مثلا آسیب هایی داشته، چه ثمراتی داشته، چرا مطرح شد، کی مطرح شد، تو چه پس زمینه پیش زمینه ای مطرح شد. اینه که
این جزء برنامه هاست، از سازکارهای این هاست، فرق نمی کنه. حالا شما فردا فقه الحکومه رو بذارید کنار، بیرید سراغ یه بخش دیگه، اونم باز میخواد. ولی زمان ممکنه بعضی از درس ها در این حد تکرار میکنم، میرید خود استاد ممکنه با یک مثلا مطالعه اجمالی یا به یکی از فضلا بگه امشب روی این موضوع کار کن، برای من بیار فردا صبح. من تو درس امروزم بحثم بود مسئولیت غذایی. خب به یکی از دوستان گفتم اینو مثلا ببین تو دنیا این مسئولیت، چون میگه اصل 86 آقای جوان 86 قانون اساسیه مسئولیت نمایندگان مجلس، اصل 86 ظاهرا 86 اصل 86 قانون اساسی اگر اشتباه نکنم، حالا با یک کمی تردید دارم میگم ولی دادم تردیدم ناموجهه. خب ببینید این یه بحثیه دیگه، بهش گفتم یه تحقیق. این من نمیخوام وارد این موضوع به عنوان یک به قول شما جوان ها کیس متمحض بشم، میخوام بحث شرعیش رو انجام بدم. اما بعضی وقتا به اینکه به یه شاگرد بگیم برو در بیار، اینا تعریضه ها به خیلی از کارهایی که گاهی انجام میشه و ای کاش بهتر انجام میشد. خب اینم از اون بحثاییست. و عمده آخر گفت و ما ادراک این مل آخر، همت شما، بهترین برنامه، بهترین استاد، بهترین مدیریت بدن به کسی که واقعا نمیخواد. من عذرخواهی میکنم جسارت به شما، چهره اصلا نمیخوره به این حرف، شبهه شرعی داره آدم خیلی معطل بشه. اما به هر حال یه چیز بهتون بگم، خیلی از مراکز نمرات متوسط ورودی هایی که میان 12-11، البته گاهی رسمان اعلان نمی کنن ولی خب میپذیرن. اینجا دوستان فرمودن نمره ها 16-17، یعنی متوسط و معدل نمره ها 16-17 بوده. خب این معلومه که حالا اتفاق بوده چی بوده نمیدونم، ذهن فضلای خوبی به این موضوع گیر داده و ورود کرده. انشاءالله که دوستان با قوت قلب مدیریت مدرسه، مدیریت برنامه، بزرگوارانی که نقش داشتن تا الان و قاعدتا از این به بعدم نقش خواهند داشت و نقش اصلی شما فضلا، شمایی که باید بحثا رو بگیرید، واقعا فکر نکنید آقایون دیر به دنیا اومدیم، خیلی کار خیلی مانده، این کار باید حتما انجام بشه، انشالله انجام میشه. اونی که من واقعا دیدم همون مصداق آیه انهم فتیتون، جوان نبودم ولی جوان مرد بودم، انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم خدا بوده. شما انشالله همینطور کار امیدواریم پیش بره. بعضی نکات دیگه هست که من حالا آقای حسینی، جناب حسینی شاهد کاغذ رو در نیاوردن ولی خب من دیگه کاغذم در آوردم. اون حدیثی که خواندم خیلی عجیبه، این آخرین جملمه، اذا عمل احدکم عملا فلیتم، اینو پیغمبر ما فرمودن، تو جریان سعد ابن معاذ بود فکر کنم فوت کرده بود، پیغمبر متصدی قبر کندن شدن. پیغمبر شروع کردن، اول خب یه قبری کنده شد، حضرت رفتن داخل قبر، خب خشت بیدید، گل بیدید، این خشتا رو درست چیدن تو قبر، قشنگ انحرافاشو از بین بردن، لای خشتا رو پر از مواد ریختن. به پیغمبر گفتن میگه دارید هجری عروس میخواد درست کنید، یه دقیقه میخواد گل بریزید داخلش پرش کنید دیگه. ببینید فرمودن میدونم هجله عروس نیست، ولی این هجله عروس من دارم میگم، اونا چیز دیگه میگم خبر خونید، ولی دوست دارم اذا عمل احدکم عملا فلیتم، ولو کندن قبر باشه، کار اگر میخونید درست بکنید. استاد میخوای درس بدی درست بده، نمیتونی قول نده، ولو زمین و زمان رو بدوزن به هم نده، دانش پژوه میخوای وارد بشی درست انجام بده، میخوای کتاب بنویسی درست کتاب بنویسی و ها کذا. اینو اون وقت دیگران گرفتند و ما هیچی، شلوها همینطوره، ساده انگاری همین میشه که گاهی میبینیم کار واقعا خیلی جا نمیگم همه جا، دست خیلی ها نیست، پژوهش‌ها خیلی ضعیفه و اینو میدونید ثمرش اینه که چهار تا پژوهش خوبم دیده نمیشه دیگه، خراب میشه. امیدواریم انشاءالله این مدرسه بشه مصداق این حدیث شریف، اذا عمل احدکم عملا فل یتقه. حتی در یه تعبیر دیگه است که کفن میت و دفن میت رو هم خوب انجام بده. من اول فراموش کردم تبریک عرض کنم مناسبات ایام رو. ما در آستانه 22 بهمن قرار داریم، خود ایام رجب همش نوره، همش برکته، اعیادی که گذشت و اعیادی که در پیش داریم. امیدواریم بتوانیم از تبرک و تیمن این ایام استفاده کنیم برای کارهایی که داریم و دیگران استفاده کنند. الحمدلله رب العالمین. ببخشید آقای جوان،
شده دیگه رسلا دیگه اون آغاز شد از فردان خطبتش.